سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. امروز 9 آذر ماه و درگاه شمار ایران قدیم، جشن آذرگان. در گذشته نیاکان ما دنبال بهانه بودن برای جشن گرفتن. به هر حال امیدوارم که خجستگی این روز برای تک تک شما شادی و انرژی مضاعف برنامه آورده باشه. من هومن عسگری در یک ساعت آینده با برنامه صبحانه با خبر و همراه همکارانم در رادیو فردا با شما خواهم بود.
سلام به شما، من بنیامین صدر هستم و ازتون ممنونم که همراه ما هستین. قبل از هر چیز توجهتون رو به عنوان‌های خبرهای این ساعت جلب.
دادستان تهران میگوید حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران به قوت خود باقی است.
پنتاگون از نشانه روی یک قایق سپاه به سوی بالگرد آمریکایی در خلیج فارس خبر داد.
جوان سومالیایی تبار 11 تن را در محوطه دانشگاه اوهایو زخمی کرد.
دادستان تهران شامگاه دوشنبه اعلام کرد که حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران در مجلس به قوت خود باقی است و اگر آقای صادقی خود را به مراجع قضایی معرفی نکند، ماموران او را بازداشت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری قوه قضایی، عباس جعفری دولت آبادی گفت که دستور بازداشت محمود صادقی مطابق با موازین قانونی بوده است. به گفته دادستان تهران در پرونده آقای صادقی 8 شکایت خصوصی و 3 اعلام جرم عمومی وجود دارد و از طریق مجلس و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس برای او احضاریه فرستاده شده است. در همین حال محمود صادقی نماینده تهران هم در صفحه توییتر خود اعلام کرد که با پیگیری مسئولان زیربط به گفته او جلب غیرقانونیش منتفی شده است. آقای صادقی که پرسش‌هایی در ارتباط با موضوع حساب‌های شخصی در قوه قضاییه مطرح کرده، گفته که قرار شده مسئله احضارش به دادسرا مطابق قانون و در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود.
برخی منابع خبری میگویند که روز شنبه در تنگه هرمز یک قایق کوچک سپاه پاسداران تیربار خود را به سوی یک بالگرد آمریکایی نشانه گرفته. خبرگزاری رویترز شامگاه دوشنبه به نقل از 2 مقام وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گزارش داد که خدمه یک بالگرد آمریکایی روز شنبه در حال عبور از تنگه هرمز متوجه شدند که یک قایق کوچک و تندروی سپاه پاسداران تیربارش را به سوی این بالگرد نشانه گرفته است. این 2 مقام وزارت دفاع آمریکا که خواستند نامی از آنها برده نشود، این اقدام قایق ایرانی را ناامن، غیرحرفه‌ای و تحریک‌آمیز توصیف کردند. با این حال این دو مقام پنتاگون به رویترز گفتند که خدمه بالگرد آمریکایی این احساس را نداشتند که از سوی قایق سپاه پاسداران تهدید شدند. پیش از این مقام‌های نظامی ایران اعلام کرده بودند که رفتار جمهوری اسلامی ایران در دریاهای آزاد در چارچوب مقررات بین‌المللی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کارزار انتخاباتی خود گفته بود که با اقدام‌های به گفته او تحریک‌آمیز نیروهای نظامی ایران در خلیج فارس برخورد خواهد کرد.
یک جوان سومالیایی تبار به نام عبدالرزاق علی آرتان 11 تن را در دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا زخمی کرد که حال یکی از آنان وخیم است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این جوان سومالیایی تبار 18 ساله روز گذشته خودرویی را که بر آن سوار بود به افرادی که در محوطه دانشگاه بودند کوبید و سپس از خودرو پیاده شد و با چاقو به مردم حمله کرد. عبدالرزاق علی آرتان که در آمریکا اقامت دائمی داشت، یک دقیقه بعد از این حمله به ضرب گلوله پلیس کشته شد. دانشگاه ایالتی اوهایو در شهر کلمبوس قرار دارد و حدود 60,000 دانشجو در شعبه اصلی این دانشگاه مشغول به تحصیلند. حمله امروز در دانشگاه ایالتی اوهایو 2 ماه پس از آن رخ داد که یک مهاجر سومالیایی تبار دیگر در حمله با سلاح سرد 10 تن را در یک مرکز خرید در ایالت مینسوتا زخمی کرد و او نیز با گلوله پلیس کشته شد. آنچنان که منابع خبری پیشتر گفته بودند، عامل حمله به مرکز خرید مینسوتا تحت تأثیر گروه حکومت اسلامی قرار داشته است.
وزیر راه و شهرسازی ایران دیروز دوشنبه به خاطر بروز حادثه تصادف مرگبار 2 قطار تبریز مشهد که به کشته شدن دست کم 40 تن انجامید از مردم ایران عذرخواهی کرد. به گزارش ایرنا، عباس آخوندی روز گذشته در پیامی به مردم آذربایجان همچنین با ابراز تأسف از حادثه تصادف دو قطار در محور سمنان دامغان گفت که به سهم خودش این ضایعه تأسف بار را به آذربایجانی ها و تمام مردم ایران تسلیت می گوید. دو قطار مسافربری روز جمعه 5 آذر ماه در محور سمنان دامغان و در ایستگاه هفت خان با یکدیگر برخورد کردند و این حادثه منجر به آتش سوزی در تعدادی از واگن‌ها و کشته شدن دست کم 40 تن انجامید. پس از این حادثه محسن پور سید آقایی مدیر عامل شرکت راه آهن نیز از مقام خود استعفا کرد و این استعفا از سوی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی پذیرفته شد. دیروز دوشنبه هم در ساری قطار دیگری با یک دستگاه وانت تصادف کرد و دو سرنشین این خودرو در دم جان باختند.
خبرها از پیشروی نیروهای نظامی دولت بشار اسد در شرق حلب حکایت دارد. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد ارتش این کشور دوشنبه دو منطقه حیدریه و ساخور در شرق شهر حلب را به طور کامل از کنترل نیروهای مخالف بشار اسد خارج کرده است. با پسگیری ساخور، مناطق تحت تصرف مخالفان بشار اسد در شرق حلب به دو نیم تقسیم می شود. حلب دومین شهر بزرگ سوریه در شمال این کشور است و مناطق اطراف آن به مهمترین جبهه های نبرد میان نیروهای مخالف بشار اسد با قوای دولتی تبدیل شده است. حدود 250,000 غیر نظامی ساکن این شهر به دلیل وضعیت جنگی و بحران مواد غذایی و امکانات پزشکی و بهداشتی روبرو هستند.
خب، فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا 4 روز قبل در سن 90 سالگی درگذشت. آقای کاسترو 47 سال رهبر کوبا بود. یک سال پیش بود که دو کشور آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیک خودشون رو از سر گرفتن. این دو کشور بعد از انقلاب کوبا روابط سیاسی رو قطع کرده بودن. در این 2 سال اخیر هم رابطه میان کوبا و آمریکا پیشرفت‌های چشمگیری داشته. در حال حاضر هم آینده این روابط در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا سوال برانگیز شده. در این باره گفتگویی داریم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای میلانی، سلام بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
جناب میلانی، رابطه امروز کوبا و آمریکا در چه وضعیتی قرار داره؟
بعد از اینکه رابطه دیپلماتیک بین آمریکا و کوبا بعد از انقلاب قطع شد، آمریکا تحریم‌های جدی علیه کوبا گرفت و حتی هم با کمک بعضی از کوبایی‌ها یک حمله‌ای به کوبا کرد که البته با شکست روبرو شد. و در حقیقت در تمام دوران جنگ سرد کوبا و آمریکا دشمن سرسخت همدیگه بودند و این ادامه پیدا کرد، این دشمنی، تا چند سال قبل در سال 2014 که برای اولین بار یک رئیس جمهور آمریکایی بعد از 88 سال به کوبا سفر کرد و بعد هم رابطه دیپلماتیک بین این دو کشور برقرار شد. در این 2 سال اخیر توریسم خیلی در کوبا رشد کرده. در سال 2015 بیش از 700,000 آمریکایی سفر به کوبا کردند و یه نوع سرمایه گذاری های کوچکی از طرف شرکت های آمریکایی در کوبا انجام شده. میشه اینطوری جمع بندی کرد که برقراری رابطه دیپلماتیک بین کوبا و آمریکا یکی از مهمترین میراث های سیاست خارجی آقای اوباما بوده.
بسیار خوب. اما با قدرت گرفتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و در واقع انتخاب ایشون، آیا راهکار جدیدی آقای ترامپ در رابطه با کوبا در پیش خواهد گرفت که با سیاست‌های کنونی دولت باراک اوباما مغایرت خواهد داشت؟
در دوران مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ چندین بار اعلام کردند که با قراردادی که بین کوبا و آمریکا برقرار شده مخالفتی ندارن، ولی فکر میکنن که یک سری از امتیازات بیشتری باید از کوبا گرفته میشد. یعنی با اینکه رابطه دیپلماتیک برقرار شده مخالفتی ندارن، ولی باید سر یه سری مسائل بیشتر کار کرد. در درون حزب جمهوری خواه فشارهای زیادی به ایشون خواهد آمد که سختگیری‌های جدی در رابطه با حقوق بشر، در رابطه با آزادی سیاسی در کوبا بشه. ولی بسیاری از شرکت‌های آمریکایی که در صنایع کشاورزی، حمل و نقل و گردشگری هستند، اونها به هیچ وجه حاضر نیستن که تحریم‌ها دوباره برقرار بشه و معتقد هستن که بهترین راهی که میشه فشار سیاسی به کوبا آورد اینه که درهای اقتصادی کوبا را باز کرد. بنابراین به نظر میرسه که آقای ترامپ زمانی که به قدرت میرسه یک سری از دستورهای اجرایی آقای اوباما رو از بین خواهد برد و یک نوع سختگیری های جدیدی به وجود خواهد آورد، ولی در کل رابطه دیپلماتیک بین کوبا و آمریکا رو قطع نخواهد کرد.
سپاسگزارم از شما محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
من از شما متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزتون هم بخیر.
اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، دادستانی تهران حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران رو تایید کرده. بنیامین، درباره این حکم صحبت‌های زیادی مطرح شده، از جمله اینکه خب تعدادی میگن که این حکم اصلا غیر قانونیه به خاطر اینکه نماینده‌های مجلس از مسئولیت برخوردار هستند. خب آخرین خبرها رو درباره این حکم میگی؟
درباره این موضوع که گفتی، الان بازی یکم عوض شده. آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفتن که ایشون شاکی خصوصی داره و 8 در واقع شکایت خصوصی از ایشون شده و 3 تا اعلام جرم عمومی هم وجود داره. این یه محل مناقشه هست که آیا این نماینده مجلس در چنین شرایطی آیا از مسئولیت برخورداره یا نه، بین حالا جناح اصولگرا و برخی و اصلاح طلبا. به خصوص 2-3 روز هم در فضای مجازی اینجوری بوده که عموما تاکید می‌شده روی مسئولیت آقای در واقع صادقی.
ولی صحبتی که بوده این که گفتن که این بعد از این مسائل، بعد از اون مطرح شد که آقای صادقی روی ماجرای حساب‌های بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی انگوش گذاشت.
بله،
و درباره اونها سوال پرسید. بله، حالا ارتباطی هست؟
حالا ارتباط رسمی که نمیشه پیدا کرد، ولی غیر رسمی که وجود داره روی حساب توییتر ایشون بارها اعتراض کردن، در مجلس هم به صورت رسمی یعنی در واقع سوال کردن.
خودشون گفتن که به این خاطره که دارن
غیر رسمی در توییترشون این موضوع رو گفتن، ولی در مجلس خب مشخصا سوال کردن. در حساب توییترشون هم نوشتن که این موضوع داره حل و فصل میشه و ماجرا داره ختم به خیر میشه با واسطه گری حالا هیئت رئیسه مجلس و برخی چهره ها مثل آقای علی لاریجانی یا آقای مطهری و اینا.
ولی مثلا که بعدش دوباره
دادستانی گفته ایشون شاکی خصوصی داره. حالا این شاکی خصوصی خب الان تو این شرایط یک دفعه پیدا شدن، این یه خورده در فضای مجازی بحث و جدل ایجاد کرده که اینا از کجا اومد.
یک شنبه شب هم بنیامین یه گروهی گویا رفته بودن منزل آقای صادقی و تلاش کردن که ایشون رو دستگیر کنن، بعد یه گروهی رفتن مخالفت کردن، دانشجوها و تعدادی از نماینده‌های مجلس.
بله، میگن که آقای صادقی اطلاع داده که یک سری اومدن منو بازداشت کنن، حالا از دادستانی بودن یا از نهاد دیگه‌ای خیلی مشخص نیست، ولی ظاهرا اینجوری که آقای دولت‌آبادی میگه حکم قضایی وجود داره و امروز ایشون گفته به هر حال رفته بودن ایشونو بازداشت بکنن که یک سری حضور پیدا کردن از جمله برادر ایشون و تعدادی دیگه از
برادر چه کسی؟
برادر آقای صادقی.
برادر آقای صادقی
و تعدادی دیگه از همراهای ایشون، نزدیکان ایشون حضور پیدا کردن. چند تا از فعالین دانشجویی هم ظاهرا بودن که اجازه ندن که این اتفاق بیفته.
سپاسگزارم. خب همونطور که میدونید مثل همیشه رادیو فردا از جمله ایستگاهی است برای بازتاب نظرات شما. سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید. شماره تلفن ما هست 2042-221-1221-12. در ادامه نظر چند نفر از شما بینندگان و شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید.
جناب آقای محمود صادقی نماینده محترم تهران، تمام ملت ایران اطلاع دارند و گواهند که شما نه اقدامی علیه امنیت ملی کرده اید و نه تبلیغی علیه نظام. تنها خطایی که شما انجام دادید این بوده که به اسب شاه گفتید یابو.
خامنه ای علاوه بر این که اسلامو از بین برد که هیچ دشمنی نمیتونست به این راحتی اسلامو از بین ببره، قانونهای خودشونم میذارن زیر پا. آخه مگه نماینده این مجلس امنیت نداره؟ آخه این چه مملکتیه؟ ای بابا چه مملکتی واقعا ساختن برا ما، وای بر ما، وای بر ما.
من در انتخابات آینده برای انتخاب رئیس جمهور فقط به علی بابا رأی میدم، چون اطراف علی بابا فقط 40 دزد هستن.
ازتون تشکر میکنم که همچنان در کنار ما هستین. در این بخش مثل همیشه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا همراه میشیم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته تا روزنامه‌های امروز چاپ تهران رو با هم ورق بزنیم. شهرام خوش اومدی.
من صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همه شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
شهرام، تلاش دادستانی تهران برای بازداشت شبانه محمود صادقی نماینده تهران در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا روزنامه‌هایی که نزدیک به دولت آقای روحانی هستند گزارش‌های مفصلی منتشر کرده درباره حکم جلب شبانی آقای محمود صادقی که از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شده بود. اما به نوشته روزنامه اعتماد، این حکم با تماس‌هایی که یک شنبه شب توسط مقام‌های مختلف دولتی و از جمله رئیس مجلس با مقام‌های قضایی برقرار شد، سرانجام ناکام موند و آقای محمود صادقی بازداشت نشده. ایشون در گفتگوی با روزنامه اعتماد تاکید کرده که تاکنون هیچ شکایتی بهش ابلاغ نشده، به استثنای همین شکایتی که یک شنبه شب هنگامی که ایشون قصد بازگشت به خونه را داشته با حکم جلب ماموران به ایشون ابلاغ شده و ایشون گفته که این کار غیر قانونی هست. روزنامه شرق هم گزارش مفصلی در همین زمینه داره با تیتر توقف بازداشت نماینده تهران و نوشته که خود آقای محمود صادقی به این روزنامه گفته که با تماس‌هایی که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس داشته با مقام‌های قضایی این حکم متوقف شده. البته روزنامه ایران در گزارشی که منتشر کرده نوشته که آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرده که همچنان این حکم برقرار هست و اگر آقای صادقی خودش رو معرفی نکنه به دادستانی بازداشت خواهد شد. همزمان در روزنامه ایران در سرمقالش آقای محمد هاشمی که حقوقدان هست و کسی است که از نویسندگان یا تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بوده، در سالهای نخست پس از انقلاب تاکید کرده که نمایندگان دارای مسئولیت پارلمانی هستند و قوه قضاییه نباید از چنین روش‌های استفاده بکنه. روزنامه کیهان و اغلب روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان امروز آقای محمود صادقی رو به حاشیه سازی متهم کردن و گفتن که ایشون شاکی خصوصی داره و باید بازداشت بشه.
بسیار خب، بریم سراغ یک حکم دادگاه دیگر. روزنامه آرمان به صدور حکم دادگاه ویژه روحانیت برای احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری پرداخته. روایت روزنامه، این روزنامه از این حکم چیه؟
روزنامه آرمان از جمله معدود روزنامه‌هایی هست که امروز در صفحه یک خودش عکسی از آقای احمد منتظری رو منتشر کرده و خبر ابلاغ حکم دادگاه ویژه روحانیت قم به ایشون رو هم منعکس کرده. بر اساس این حکم آقای احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری که در زمان قائم مقامی رهبری انتقاداتی رو به اعدام‌های سال 67 داشته و فایل صوتی اون توسط آقای احمد منتظری منتشر شده به 21 سال زندان محکوم شده که البته دادگاه ویژه روحانیت گفته به خاطر برادر شهید ایشون آقای محمد منتظری 6 سال از این حکم اجرا خواهد شد و همچنین خلع لباس هم برای ایشون صادر شده که به مدت 3 سال به حالت تعلیق در خواهد آمد.
اما برخلاف پیشبینی‌های اولیه به نظر میرسه از زمان انتخاب دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا قیمت دلار افزایش داشته. ارزیابی روزنامه‌های چاپ تهران از افزایش قیمت دلار چیه؟
روزنامه شهروند امروز در گزارشی با تیتر سرکشی دلار خبر داده که روز گذشته روند صعودی قیمت دلار در بازار ارز تهران همچنان ادامه پیدا کرده، به 3800 تومان رسیده که بنوشته این روزنامه رکورد بی سابقه در سال جاری هست. البته در دولت گذشته به 4500 تومان هم رسیده بود. اما این روزنامه هم تاکید کرده که یکی از دلایل افزایش قیمت دلار از سوی کارشناسان اقتصادی انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا است. اما این روزنامه اشاره کرده دلایل دیگری هم ذکر شده از جمله نزدیک شدن به سفرهای سال نو میلادی و سال نو خورشیدی که در چند ماه آینده خواهد بود. روزنامه جهان سند نظر دیگری داره، تاکید کرده که دولت آقای روحانی در تلاش است قیمت ارز رو واقعی بکنه و به همین دلیل روند صعودی قیمت دلار تا رسیدن اون به 4000 تومان ادامه پیدا خواهد کرد.
سپاسگزارم از همکارم شهرام رفیع زاده که از طریق اسکایپ از کانادا همراه ما بود.
متشکرم.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظر طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در اینجا نگاهی داریم به وضعیت آسمان ایران در 24 ساعت آینده. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، از ساعت پایانی امروز یک سامانه بارشی از غرب کشور به تدریج وارد ایران میشه. احتمال ریزش بهمن در جاده‌های کوهستانی البرز که از روز یک شنبه وجود داشته، امروز هم به قوت خودش باقی خواهد موند. اما با ادامه فعالیت سامانه بارشی جنوبی در 24 ساعت آینده، سازمان هواشناسی در استان‌های بوشهر، فارس، شمال خوزستان، کوهکیلویه و بویراحمد بارش باران و وزش باد را پیش بینی کرده. در همین مدت در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش برف برای لرستان، شمال کرمان، جنوب یزد و خراسان جنوبی بارش پراکنده گاهی با وزش باد پیش بینی شده. علاوه بر این، به علت پایداری و سکون نسبی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت نیمه شمالی کشور، احتمال افزایش آلاینده ها و وضعیت آلودگی هوا وجود داره.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خب مثل همیشه اینجا نوبت میرسه به سرخط خبرها. دادستان تهران شامگاه دوشنبه اعلام کرد که حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران در مجلس به قوت خود باقی است و اگر آقای صادقی خود را به مراجع قضایی معرفی نکند، ماموران او را بازداشت میکنند. برخی منابع خبری به نقل از مقامات پنتاگون میگویند که روز شنبه در تنگه هرمز یک قایق کوچک سپاه پاسداران تیربار خود را به سوی یک بالگرد آمریکایی نشانه گرفته است. یک جوان سومالیایی تبار به نام عبدالرزاق علی آرتان دیروز 11 تن را در دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا زخمی کرد که حال یکی از آنان وخیم است. وزیر راه و شهرسازی ایران دیروز دوشنبه به خاطر بروز حادثه تصادف مرگبار دو قطار تبریز مشهد که به کشته شدن دست کم 40 تن انجامید، از مردم ایران عذرخواهی کرد. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد ارتش این کشور دوشنبه دو منطقه حیدریه و صافور در شرق شهر حلب را به طور کامل از کنترل نیروهای مخالف بشار اسد خارج کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با ژنرال دیوید پتراوس رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا دیدار کرد. آقای پتراوس به عنوان یکی از نامزدهای تصدی وزارت امور خارجه آمریکا نام برده می شود. دو روز پس از انتشار گزارش‌های غیررسمی درباره کشته شدن 80 زائر خوزستانی در حادثه انفجار روز 4 آذر در شهر حله عراق، استاندار خوزستان گفت که تعداد زائران خوزستانی کشته شده 52 تن است. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره کتک خوردن یک دانش آموز در رارستان فارس، مدیر آموزش و پرورش این شهرستان اعلام کرد که این موضوع در حال پیگیری است و در صورت تایید با مدیر خاطی طبق قانون برخورد می‌شود.
جریان راست میانه در فرانسه روز یک شنبه نامزد نهایی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده در این کشور برگزیدند. فرانسوا فیون، نخست وزیر سابق در دولت نیکولا سارکوزی، کسی است که به عنوان نامزد نهایی این جریان سیاسی برگزیده شد. جزئیات بیشتر در گزارش محمد رضا کلانی.
این چهره فرانسوا فیون حالا نامزد نهایی احزاب راست و میانه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است. نتایج از پیروزی قاطع او بر رقیبش آلن ژوپه، نخست وزیر اسبق فرانسه در دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک حکایت دارد. فرانسوا فیون پیروز دور دوم انتخابات مقدماتی جناح راست فرانسه هم در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی نخست وزیر فرانسه بوده است. همچنین سابقه چندین دوره وزارت و نمایندگی مجلس را در کارنامه سیاسیش دارد. در این اولین دوره‌ای که انتخابات مقدماتی درون حزبی جناح راست برگزار می‌شد، مشارکت مردم بیش از حد انتظار ناظران و تحلیلگران سیاسی بود. من به فیون رأی دادم چون فکر میکنم اون کسیه که برنامه‌اش رو بهتر پوشش میده. وضعیت کنونی فرانسه رو با توجه به وضعیت بسیار مهم بیکاری و مهاجرت، و فکر میکنم فرانسوا فیون هست که میتونه باعث بهبود وضعیت فعلی بشه.
من به آلن ژوپه رأی دادم چرا که او نامزدی است که حس اطمینان را به آدم منتقل می‌کند. برای اینکه اصلاحاتی که ژوپه قصد دارد در کشور انجام دهد بیشتر در جهت همبستگی عمومی است. ژوپه به نظرم طبق وعده‌هایش عمل خواهد کرد و تمهیدات واقع بینانه تری به کار خواهد بست و این اطمینان بخش است.
آلن ژوپه و فرانسوا فیون هر دو برنامه‌های لیبرال برای اقتصاد فرانسه ارائه داده بودند. از جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، در مورد تفاوت برنامه‌های دو رقیب جناح راست پرسیدم.
ببینید، در مورد خطوط کلی این دو نفر با هم موافقند. در دست کم در زمینه اقتصاد در درون فرانسه هر دو معتقدند که باید تغییرات بزرگی بدن در مورد اینکه آزادتر بشه و اقتصاد بازار بنیادتر بشه.
از این اقتصاددان و استاد دانشگاه پرسیدم آیا این برنامه‌ها راه حل مناسبی برای غلبه بر مشکلات و رکود اقتصادی و بیکاری در فرانسه خواهد بود.
من فکر می‌کنم به مقدار زیاد اگر موفق بشن. البته دوره سختی خواهد بود، به ویژه از این بابت سخت خواهد بود که این با سنت‌های دست کم از زمان جنگ جهانی دوم به بعد در فرانسه تفاوت داره. قرار است دولت رفاهی نه اینکه از میان بره، اما به مقدار زیادی جای خودش رو بده به دولت ناظر بر یک اقتصاد بازار بنیاد.
سیاست خارجی یکی دیگر از مواردی بود که این دو عضو حزب جمهوری خواهان را از هم متمایز می‌کند. جمشید اسدی در این باره می‌گوید:
من بزرگترین اختلاف بین این دو نامزد رو در همین مسئله خارجی و به خصوص خاورمیانه می‌بینم. آقای فیون در فکر این است که مسئله رو در خاورمیانه با کسانی که قدرت دارن در خاورمیانه، و خب قدرتی کسی که در اونجا داره در سوریه هنوز اسد و ایران و روسیه هستن. الان ژوپه به این فکر معتقد نیست و بسیاری از مشکلاتی رو که از خاورمیانه برمیخیزه ناشی از همین سنورو میبینه، ناشی از تنش افروزی های جمهوری اسلامی میبینه، ناشی از دیکتاتوری بسیار سرسختانه سوریه میبینه آقای اسد، و نیز قانون شکنی هایی رو که از آقای پوتین میبینه، به ویژه در مورد اوکراین و به ویژه در مورد بمباران هایی که مثلا در شهر حلب کرده.
نامزد نهایی حزب سوسیالیست برای انتخاب ریاست جمهوری هنوز مشخص نیست. نظرسنجی ها از محبوبیت بسیار پایین فرانسوا اولاند در میان مردم در مقایسه با دیگر رؤسای جمهور فرانسه خبر می دهند و او تصمیمش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری را ماه آینده اعلام خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای تعیین ساکن بعدی کاخ الیزه کمتر از 6 ماه دیگر برگزار خواهد شد. محمد رضا کلانی، پاریس.
Bütün bunları bize siz gönderdiniz. Maraqlı ve önemli hadiseler rastlaşsan, video ve fotosunu çek, mobil reportera gönder, paylaşaq. Azadlık Radyosu'nun Facebook sayfasının mesaj kutusu. Azadlık Radyosu'nun WhatsApp nömrəsi. Gördüklerinizi çekip gönderin, paylaşaq.
بسیار خوب، به بخش دوم برنامه این برنامه صبحانه با خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما که همچنان همراه ما هستید. ازتون دعوت میکنم که در نیم ساعت دوم این برنامه هم همراه من هومن عسگری و بنیامین صدر همکارم در این برنامه باشید.
من هم از شما دعوت میکنم که به خبرهای این ساعت توجه کنید.
پنتاگون از نشانه روی یک قایق سپاه به سوی بالگرد آمریکایی در خلیج فارس خبر داد.
جوان سومالیایی تبار 11 تن را در محوطه دانشگاه اوهایو زخمی کرد. دادستان تهران شامگاه دوشنبه اعلام کرد که حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران در مجلس به قوت خود باقی است و اگر آقای صادقی خود را به مراجع قضایی معرفی نکند، ماموران او را بازداشت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه، عباس جعفری دولت آبادی گفت که دستور بازداشت محمود صادقی مطابق با موازین قانونی بوده است. به گفته دادستان تهران در پرونده آقای صادقی 8 شکایت خصوصی و 3 اعلام جرم عمومی وجود دارد و از طریق مجلس و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس برای او احضاریه فرستاده شده. در همین حال محمود صادقی نماینده تهران هم در صفحه توییتر خود اعلام کرد که با پیگیری مسئولان زیرب به گفته او جلب غیرقانونیش منتفی شده است. آقای صادقی که پرسش‌هایی در ارتباط با موضوع حساب‌های شخصی در قوه قضاییه مطرح کرده، گفته که قرار شده مسئله احضارش به دادسرا مطابق قانون و در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود.
برخی منابع خبری میگویند که روز شنبه در تنگه هرمز یک قایق کوچک سپاه پاسداران تیربار خود را به سوی یک بالگرد آمریکایی نشانه گرفته است. خبرگزاری رویترز شامگاه دوشنبه به نقل از دو مقام وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گزارش داد که خدمه یک بالگرد آمریکایی روز شنبه در حال عبور از تنگه هرمز متوجه شدند که یک قایق کوچک و تندروی سپاه پاسداران تیربارش را به سوی این بالگرد نشانه گرفته است. این دو مقام وزارت دفاع آمریکا که خواستند نامی از آنها برده نشود، این اقدام قایق ایرانی را ناامن، غیرحرفه‌ای و تحریک‌آمیز توصیف کردند. با این حال این دو مقام پنتاگون به رویترز گفتند که خدمه بالگرد آمریکایی این احساس را نداشتند که از سوی قایق سپاه پاسداران تهدید شدند. پیش از این مقام‌های نظامی ایران اعلام کرده بودند که رفتار جمهوری اسلامی ایران در دریاهای آزاد در چارچوب مقررات بین‌المللی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کارزار انتخاباتی خود گفته بود که با اقدام‌های به گفته او تحریک‌آمیز نیروهای نظامی ایران در خلیج فارس برخورد خواهد کرد.
یک جوان سومالیایی تبار به نام عبدالرزاق علی آرتان 11 تن را در دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا زخمی کرد که حال یکی از آنان وخیم است. به گزارش خبرگزاری رویترز این جوان سومالیایی تبار 18 ساله روز گذشته خودرویی را که بر آن سوار بود به افرادی که در محوطه دانشگاه بودند کوبید و سپس از خودرو پیاده شد و با چاقو به مردم حمله کرد. عبدالرزاق علی آرتان که در آمریکا اقامت دائمی داشت یک دقیقه بعد از این حمله به ضرب گلوله پلیسی که در آن حوالی بود کشته شد. دانشگاه ایالتی اوهایو در شهر کلمبوس قرار دارد و حدود 60,000 دانشجو در شعبه اصلی این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. حمله امروز در دانشگاه ایالتی اوهایو دو ماه پس از آن رخ می‌دهد که یک مهاجر سومالیایی تبار دیگر در حمله‌ای با سلاح سرد 10 تن را در یک مرکز خرید در ایالت مینسوتا زخمی کرد و او نیز با گلوله پلیس کشته شد. آنچنان که منابع خبری پیشتر گفته بودند، عامل حمله به مرکز خرید مینسوتا تحت تأثیر گروه حکومت اسلامی یا همان داعش قرار داشته است.
وزیر راه و شهرسازی ایران دیروز دوشنبه به خاطر بروز حادثه تصادف مرگبار دو قطار تبریز مشهد که به کشته شدن دست کم 40 تن انجامید از مردم ایران عذرخواهی کرد. به گزارش ایرنا، عباس آخوندی روز گذشته در پیامی به مردم آذربایجان همچنین با ابراز تأسف از حادثه تصادف دو قطار در محور سمنان دامغان گفت که به سهم خودش این ضایعه تأسف بار را به آذربایجانی ها و تمامی مردم ایران تسلیت می گوید. دو قطار مسافربری روز جمعه 5 آذر ماه در محور سمنان دامغان و در ایستگاه هفتخان با یکدیگر برخورد کردند و این حادثه منجر به آتش سوزی در تعدادی از واگن‌ها و کشته شدن دست کم 40 تن انجامید. پس از این حادثه محسن پورسید آقایی مدیر عامل شرکت راه آهن نیز از مقام خود استعفا کرد و این استعفا از سوی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی پذیرفته شد. دیروز دوشنبه هم در ساری قطار دیگری با یک دستگاه وانت تصادف کرد و دو سرنشین این خودرو در دم جان باختند.
خبرها از پیشروی نیروهای نظامی دولت بشار اسد در شرق حلب حکایت دارد. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که ارتش این کشور دوشنبه دو منطقه هیدریه و ساخور در شرق شهر حلب را به طور کامل از کنترل نیروهای مخالف خارج کرده است. با پسگیری ساخور، مناطق تحت تصرف مخالفان بشار اسد در شرق حلب به دو نیم تقسیم می شود. حلب دومین شهر بزرگ سوریه در شمال این کشور است و مناطق اطراف آن به مهمترین جبهه‌های نبرد میان نیروهای مخالف بشار اسد با قوای دولتی تبدیل شده است. حدود 250,000 غیر نظامی ساکن این شهر به دلیل وضعیت جنگی با بحران مواد غذایی و امکانات پزشکی و بهداشتی روبرو هستند.
خب، فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا 4 روز قبل در سن 90 سالگی درگذشت. آقای کاسترو 47 سال رهبر کوبا بود. یک سال پیش بود که دو کشور آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیک خودشون را از سر گرفتن. این دو کشور بعد از انقلاب کوبا روابط سیاسی رو قطع کرده بودن. در این 2 سال اخیر هم رابطه میان کوبا و آمریکا پیشرفت‌های چشمگیری داشته. در حال حاضر هم آینده این روابط در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، سوال برانگیز شده. در این باره گفتگویی داریم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای میلانی، سلام بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
جناب میلانی، رابطه امروز کوبا و آمریکا در چه وضعیتی قرار داره؟
بعد از اینکه رابطه دیپلماتیک بین آمریکا و کوبا بعد از انقلاب قطع شد، آمریکا تحریم‌های جدی علیه کوبا گرفت و حتی هم با کمک بعضی از کوبایی‌ها یک حمله‌ای به کوبا کرد که البته با شکست روبرو شد و در حقیقت در تمام دوران جنگ سرد کوبا و آمریکا دشمن سرسخت همدیگه بودند و این ادامه پیدا کرد، این دشمنی، تا چند سال قبل در سال 2014 که برای اولین بار یک رئیس جمهور آمریکایی بعد از 88 سال به کوبا سفر کرد و بعد هم رابطه دیپلماتیک بین این دو کشور برقرار شد. در این 2 سال اخیر توریسم خیلی در کوبا رشد کرده. در سال 2015 بیش از 700,000 آمریکایی سفر به کوبا کردند و یه نوع سرمایه‌گذاری های کوچکی از طرف شرکت های آمریکایی در کوبا انجام شده. میشه اینطوری جمع‌بندی کرد که برقراری رابطه دیپلماتیک بین کوبا و آمریکا یکی از مهمترین میراث‌های سیاست خارجی آقای اوباما بوده.
بسیار خوب، اما با قدرت گرفتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و در واقع انتخاب ایشون، آیا راهکار جدیدی آقای ترامپ در رابطه با کوبا در پیش خواهد گرفت که با سیاست‌های کنونی دولت باراک اوباما مغایرت خواهد داشت؟
در دوران مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ چندین بار اعلام کردند که با قراردادی که بین کوبا و آمریکا برقرار شده مخالفتی ندارن، ولی فکر میکنن که یک سری از امتیازات بیشتری باید از کوبا گرفته میشد. یعنی با اینکه رابطه دیپلماتیک برقرار شده مخالفتی ندارن، ولی باید سر یه سری مسائل بیشتر کار کرد. در درون حزب جمهوری خواه فشارهای زیادی به ایشون خواهد آمد که سختگیری های جدی در رابطه با حقوق بشر
در رابطه با آزادی سیاسی در کوبا بشه. ولی بسیاری از شرکت‌های آمریکایی که در صنایع کشاورزی، حمل و نقل و گردشگری هستند، اونها به هیچ وجه حاضر نیستن که تحریم‌ها دوباره برقرار بشه و معتقد هستند که بهترین راهی که میشه فشار سیاسی به کوبا آورد اینه که درهای اقتصادی کوبا را باز کرد. بنابراین به نظر میرسه که آقای ترامپ زمانی که به قدرت میرسه یک سری از دستورهای اجرایی آقای اوباما رو از بین خواهد برد و یک نوع سختگیری‌های جدیدی به وجود خواهد آورد، ولی در کل رابطه دیپلماتیک بین کوبا و آمریکا رو قطع نخواهد کرد.
سپاسگزارم از شما محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
منم از شما متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان و عزیزتون هم بخیر.
اما همونطور که در خبرها در بخش اول و همینطور در بخش دوم شنیدید، ماجرای حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران این روزها صحبتها و حرف و حدیثهای زیادی رو ایجاد کرده. همچنین در فیسبوک رادیو فردا بنیامین من میبینم که الان خیلی از کاربران ما دارن نظر میدن. مثلا کاربری به نام همیرا نوشتند که نماینده مردم اگر نتونه حرف بزنه پس اون مجلس به چه دردی میخوره. یا نماینده یا کاربر دیگری نوشتند که این نماینده شریف یک سوال پرسیده، از کی تا حالا سوال تهمت حساب میشه. خب برای اون دسته از بینندگان و شنوندگانی که شاید بخش اول صحبتهای ما رو نشنیده باشن یک بار دیگه مرور کوتاهی داشته باشید. آخرین خبرها رو درباره پرونده آقای محمود صادقی.
بله، این نکته‌ای که کاربرانم راجبش در واقع پیام گذاشتن برای رادیو فردا در صفحه فیسبوک ما، الان آقای دادستان تهران آقای جعفری دولت آبادی گفتن که ایشون شاکی خصوصی داره. به نظر میرسه اینجوری که در شبکه‌های اجتماعی مطرح هست این در واقع دلیلی هست که حالا دستگاه قضایی بتونه استناد بکنه بهش برای جلب آقای صادقی، که تأکیدم کردن که به قوت خودش باقیه.
که خیلی ها میگن دلیل و انگیزه اصلیش انتقاد آقای صادقی درباره حساب‌های بانکی آقای صادق لاریجانی هست.
بله، در یکی دو هفته گذشته آقای صادقی فعالترین نماینده مجلس میشه گفت بودن که در شبکه‌های اجتماعی به خصوص.
دقیقاً چه چیزی خواسته بودن ایشون؟
ایشون سوال میکردن درباره اینکه مشخص بشه که این حساب‌های شخصی مثلا برای چی درست شده و در واقع مبلغی که در اون هست چه هست. که تا این لحظه
گفته شده بود که 63 حساب بانکی
بله.
هست که
مربوط به آقای لاریجانی
هست که ایشون انتقادم کردن در
بله. که ایشون خیلی در واقع یک واکنش عصبی داشتن به این موضوع انتقاد کردن.
بسیار خوب. خب نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنونم که با ما تماس میگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون میذارید. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
جناب آقای محمود صادقی نماینده محترم تهران، تمام ملت ایران اطلاع دارند و گواهند که شما نه اقدامی علیه امنیت ملی کرده اید و نه تبلیغی علیه نظام. تنها خطایی که شما انجام دادید این بوده که به اسب شاه گفتید یابو.
خامنه ای علاوه بر این که اسلامو از بین برد که هیچ دشمنی نمیتونست این راحتی اسلامو از بین ببره، قانونهای خودشونم میذارن زیر پا. آخه مگه نماینده این مجلس امنیت نداره؟ آخه این چه مملکتیه؟ ای بابا چه مملکتی واقعا ساختن برا ما. وای بر ما، وای بر ما.
من در انتخابات آینده برای انتخاب رئیس جمهور فقط به علی بابا رأی میدم، چون اطراف علی بابا فقط 40 دزد هستند.
ازتون تشکر میکنم که همچنان در کنار ما هستین. در این بخش مثل همیشه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا همراه میشیم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته تا روزنامه‌های امروز چاپ تهران رو با هم ورق بزنیم. شهرام خوش اومدی.
من صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همه شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
شهرام، تلاش دادستانی تهران برای بازداشت شبانه محمود صادقی نماینده تهران در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا روزنامه‌هایی که نزدیک به دولت آقای روحانی هستند گزارش‌های مفصلی منتشر کرده درباره حکم جلب شبانی آقای محمود صادقی که از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شده بود. اما به نوشته روزنامه اعتماد، این حکم با تماس‌هایی که یک شنبه شب توسط مقام‌های مختلف دولتی و از جمله رئیس مجلس با مقام‌های قضایی برقرار شد، سرانجام ناکام موند و آقای محمود صادقی بازداشت نشده. ایشون در گفتگوی با روزنامه اعتماد تاکید کرده که تاکنون هیچ شکایتی بهش ابلاغ نشده، به استثنای همین شکایتی که یک شنبه شب هنگامی که ایشون قصد بازگشت به خونه را داشته با حکم جلب ماموران به ایشون ابلاغ شده و ایشون گفته که این کار غیرقانونی هست. روزنامه شرق هم گزارش مفصلی در همین زمینه داره با تیتر توقف بازداشت نماینده تهران و نوشته که خود آقای محمود صادقی به این روزنامه گفته که با تماس‌هایی که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس داشته با مقام‌های قضایی این حکم متوقف شده. البته روزنامه ایران در گزارشی که منتشر کرده نوشته که آقای عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرده که همچنان این حکم برقرار هست و اگر آقای صادقی خودش رو معرفی نکنه به دادستانی بازداشت خواهد شد. همزمان در روزنامه ایران در سرمقالش آقای محمد هاشمی که حقوقدان هست و کسی است که از نویسندگان یا تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بوده، در سالهای نخست پس از انقلاب تاکید کرده که نمایندگان دارای مسئولیت پارلمانی هستند و قوه قضاییه نباید از چنین روش‌های استفاده بکنه. روزنامه کیهان و اغلب روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان امروز آقای محمود صادقی رو به حاشیه‌سازی متهم کردند و گفتن که ایشون شاکی خصوصی داره و باید بازداشت بشه.
بسیار خب، بریم سراغ یک حکم دادگاه دیگر. روزنامه آرمان به صدور حکم دادگاه ویژه روحانیت برای احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری پرداخته. روایت روزنامه، این روزنامه از این حکم چیه؟
روزنامه آرمان از جمله معدود روزنامه‌هایی هست که امروز در صفحه یک خودش عکسی از آقای احمد منتظری رو منتشر کرده و خبر ابلاغ حکم دادگاه ویژه روحانیت قم به ایشون رو هم منعکس کرده. بر اساس این حکم آقای احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری که در زمان قائم مقامی رهبری انتقاداتی رو به اعدام‌های سال 67 داشته و فایل صوتی اون توسط آقای احمد منتظری منتشر شده، به 21 سال زندان محکوم شده که البته دادگاه ویژه روحانیت گفته به خاطر برادر شهید ایشون آقای محمد منتظری 6 سال از این حکم اجرا خواهد شد و همچنین خلع لباس هم برای ایشون صادر شده که به مدت 3 سال به حالت تعلیق در خواهد آمد.
اما برخلاف پیشبینی‌های اولیه، به نظر میرسه از زمان انتخاب دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا قیمت دلار افزایش داشته. ارزیابی روزنامه‌های چاپ تهران از افزایش قیمت دلار چیه؟
روزنامه شهروند امروز در گزارشی با تیتر سرکشی دلار خبر داده که روز گذشته روند صعودی قیمت دلار در بازار ارز تهران همچنان ادامه پیدا کرده، به 3800 تومان رسیده که به نوشته این روزنامه رکورد بی سابقه در سال جاری هست. البته در دولت گذشته به 4500 تومان هم رسیده بود. اما این روزنامه هم تاکید کرده که یکی از دلایل افزایش قیمت دلار از سوی کارشناسان اقتصادی انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا است. اما این روزنامه اشاره کرده دلایل دیگری هم ذکر شده، از جمله نزدیک شدن به سفرهای سال نو میلادی و سال نو خورشیدی که در چند ماه آینده خواهد بود. روزنامه جهان سند نظر دیگری داره، تاکید کرده که دولت آقای روحانی در تلاش است قیمت ارز رو واقعی بکنه و به همین دلیل روند صعودی قیمت دلار تا رسیدن اون به 4000 تومان ادامه پیدا خواهد کرد.
سپاسگزارم از همکارم شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ از کانادا همراه ما بود.
متشکرم.
و در اینجا نگاهی داریم به وضعیت آسمان ایران در 24 ساعت آینده. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، از ساعات پایانی امروز یک سامانه بارشی از غرب کشور به تدریج وارد ایران میشه. احتمال ریزش بهمن در جاده های کوهستانی البرز که از روز یک شنبه وجود داشته امروز هم به قوت خودش باقیه، اما با ادامه فعالیت سامانه بارشی جنوبی در 24 ساعت آینده، سازمان هواشناسی در استانهای بوشهر، فارس، شمال خوزستان، کوهکیلیه و بویراحمد بارش باران و وزش باد رو پیش بینی کرده. در همین مدت در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش برف برای لرستان، شمال کرمان، جنوب یزد و خراسان جنوبی بارش پراکنده گاهی با وزش باد پیش بینی شده. علاوه بر این، به علت پایداری و سکون نسبی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت نیمه شمالی کشور، احتمال افزایش آلاینده‌ها و برقرار شدن وضعیت آلودگی هوا وجود داره.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
و مثل همیشه سرخط خبرها. دادستان تهران شامگاه دوشنبه اعلام کرد که حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران در مجلس به قوت خود باقی است و اگر آقای صادقی خود را به مراجع قضایی معرفی نکند، ماموران او را بازداشت می‌کنند. برخی منابع خبری به نقل از مقامات پنتاگون میگویند که روز شنبه در تنگه هرمز یک قایق کوچک سپاه پاسداران تیربار خود را به سوی یک بالگرد آمریکایی نشانه گرفته است. یک جوان سومالیایی تبار به نام عبدالرزاق علیارتان دیروز 11 تن را در دانشگاه ایالتی اوهایوی آمریکا زخمی کرد که حال یکی از آنان وخیم است. وزیر راه و شهرسازی ایران دیروز دوشنبه به خاطر بروز حادثه تصادف مرگبار دو قطار تبریز مشهد که به کشته شدن دست کم 40 تن انجامید از مردم ایران عذرخواهی کرد. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد ارتش این کشور دوشنبه دو منطقه حیدریه و ساخور در شرق شهر حلب را به طور کامل از کنترل نیروهای مخالف بشار اسد خارج کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با ژنرال دیوید پتراوس رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا دیدار کرد. از آقای پتراوس به عنوان یکی از نامزدهای تصدی وزارت امور خارجه آمریکا نام برده می شود. دو روز پس از انتشار گزارش‌های غیررسمی درباره کشته شدن 80 زائر خوزستانی در حادثه انفجار روز 4 آذر در شهر حله عراق، استاندار خوزستان گفت که تعداد زائران خوزستانی کشته شده 52 تن است. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره کتک خوردن یک دانش آموز در لارستان فارس، مدیر آموزش و پرورش این شهرستان اعلام کرد که این موضوع در حال پیگیری است و در صورت تایید با مدیر خاطی طبق قانون برخورد می‌شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
جریان راست میانه در فرانسه روز یک شنبه نامزد و نهایی خودش رو برای انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده در این کشور برگزید. فرانسوا فیون نخست وزیر سابق در دولت نیکولا سارکوزی کسی است که به عنوان نامزد نهایی از سوی این جریان سیاسی برگزیده شد. محمد رضا کلانی گزارش میده.
این چهره فرانسوا فیون حالا نامزد نهایی احزاب راست و میانه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است. نتایج از پیروزی قاطع او بر رقیبش آلن ژوپه نخست وزیر اسبق فرانسه در دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک حکایت دارد. فرانسوا فیون پیروز دور دوم انتخابات مقدماتی جناح راست فرانسه هم در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی نخست وزیر فرانسه بوده است. همچنین سابقه چندین دوره وزارت و نمایندگی مجلس را در کارنامه سیاسیش دارد. در این اولین دوره‌ای که انتخابات مقدماتی درون حزبی جناح راست برگزار می‌شد، مشارکت مردم بیش از حد انتظار ناظران و تحلیلگران سیاسی بود. من به فیون رأی دادم چون فکر میکنم اون کسیه که برنامه‌اش رو بهتر پوشش میده. وضعیت کنونی فرانسه رو با توجه به وضعیت بسیار مهم بیکاری و مهاجرت و فکر میکنم فرانسوا فیون هست که میتونه باعث بهبود وضعیت فعلی بشه.
من به آلن ژوپه رأی دادم چرا که او نامزدی است که حس اطمینان را به آدم منتقل می‌کند. برای اینکه اصلاحاتی که ژوپه قصد دارد در کشور انجام دهد بیشتر در جهت همبستگی عمومی است. ژوپه به نظرم طبق وعده‌هایش عمل خواهد کرد و تمهیدات واقع بینانه تری به کار خواهد بست و این اطمینان بخش است.
آلن ژوپه و فرانسوا فیون هر دو برنامه‌های لیبرال برای اقتصاد فرانسه ارائه داده بودند. از جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، در مورد تفاوت برنامه‌های دو رقیب جناح راست پرسیدم.
ببینید، در مورد خطوط کلی این دو نفر با هم موافقند. در دست کم در زمینه اقتصاد در درون فرانسه هر دو معتقدند که باید تغییرات بزرگی بدن در مورد اینکه آزادتر بشه و اقتصاد بازار بنیادتر بشه.
از این اقتصاددان و استاد دانشگاه پرسیدم آیا این برنامه‌ها راه حل مناسبی برای غلبه بر مشکلات و رکود اقتصادی و بیکاری در فرانسه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم به مقدار زیاد اگر موفق بشن. البته دوره سختی خواهد بود، به ویژه از این بابت سخت خواهد بود که این با سنت‌های دست کم از زمان جنگ جهانی دوم به بعد در فرانسه تفاوت داره. قرار است دولت رفاهی نه این که از میان بره، اما به مقدار زیادی جای خودش رو بده به دولت ناظر بر یک اقتصاد بازار بنیاد.
سیاست خارجی یکی دیگر از مواردی بود که این دو عضو حزب جمهوری خواهان را از هم متمایز می کند. جمشید اسدی در این باره می گوید:
من بزرگترین اختلاف بین این دو نامزد و در همین مسئله خارجی و به خصوص خاورمیانه می بینم. آقای فیون در فکر این است که مسئله رو در خاورمیانه با کسانی که قدرت دارن در خاورمیانه و خب قدرتی کسی که در اونجا داره در سوریه هنوز اسد و ایران و روسیه هستن. الان ژوپه به این فکر معتقد نیست و بسیاری از مشکلاتی رو که از خاورمیانه برمیخیزه ناشی از همین سنورو میبینه، ناشی از تنش افروزی های جمهوری اسلامی میبینه، ناشی از دیکتاتوری بسیار سرسختانه سوریه میبینه آقای اسد و نیز قانون شکنی هایی رو که از آقای پوتین میبینه، به ویژه در مورد اوکراین و به ویژه در مورد بمبارانایی که مثلا در شهر حلب کرده.
نامزد نهایی حزب سوسیالیست برای انتخاب ریاست جمهوری هنوز مشخص نیست. نظرسنجی ها از محبوبیت بسیار پایین فرانسوا اولاند در میان مردم در مقایسه با دیگر رؤسای جمهور فرانسه خبر می‌دهند و او تصمیمش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری را ماه آینده اعلام خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای تعیین ساکن بعدی کاخ الیزه کمتر از 6 ماه دیگر برگزار خواهد شد. محمد رضا کلانی، پاریس.
و حسن ختام اجرایی از تصنیف خوشچین با صدای مهدیه محمدخانی. سپاسگزارم از همراهیتون. هومن عسکری هستم، ازتون خداحافظی میکنم.
من هم توجه شما رو به خبرهای جدیدتر جلب میکنم.